و ارزش ایران.
این برنامه سوارکاری و چوگان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، هموطنان عزیز سلام، بعد از ظهر بهاریتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. آرزوی سلامت و موفقیت براتون میکنم و در خدمتون هستیم از این لحظه با برنامه ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان. علاقمندان به این رشته ورزشی از همین لحظه اگر برنامه ما رو گوش میکنید میتونید دست به کار بشید. سوالی دارید، مطلب خاصی مد نظرتون هست در مورد این برنامه و در مورد سوارکاری و چوگان، با کمال میل و با افتخار آماده پاسخگویی هستیم. ممنونم از اینکه با ما هستید، ممنونم از اینکه در بین شبکه‌های مختلف رادیویی، شبکه رادیویی ورزش و این برنامه ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب مستحضر هستید که برنامه ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان یک هفته در میون پنجشنبه ها در همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. تلفن های برنامه را خدمتتون اعلام میکنم، شماره پیامک رادیو ورزش رو هم همینطور، هرچند که میدونم اونایی که شنوندگان همیشگی و دائمی و پرفاقورس شبکه رادیویی ورزش هستن به هر حال راههای برقراری ارتباط با ما رو میدانند، اما به هر دلیل دوستانی هم شاد باشن که اطلاع نداشته باشن و به هر حال دوست دارن که ما شماره ها رو یک بار دیگه اعلام کنیم. 220-213-87 220-213-87 شما تلفن های برنامه ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان و کلن این شماره ها مربوط میشه به شبکه رادیوی ورزش. شماره پیامک رادیو ورزش هم 30306 هست که تا حدود ساعت 4 بعد از ظهر در اختیارتونه و میتونید از این دو طریقی خدمتتون عرض کردم با ما ارتباط برقرار کنید. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید، ممنونم از اینکه ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان رو میشنوید. ما امروز بخش‌های مختلفی رو براتون تهیه و تدارک دیدیم که تقدیم حضورتون میکنیم. قطعا گفتگوهایم انجام خواهیم داد با دست اندرکاران این دو فدراسیون. انشالله اگر با ما همراه باشید حتما مطلع خواهید شد و بهره لازم رو انشالله بتونید از این برنامه ببرید و ما هم اون لیاقت داشته باشیم که اون چیزی که در توانمون هست ارائه کنیم. شما دوستان خوب شنونده، درود بر شما. خب همین ابتدا حدود 5 دقیقه که از شروع برنامه رو پشت سر گذاشتیم، یعنی ساعت الان 15:05 هستش، میخواییم بخش خبری برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم تا از خبرهای درشته سوارکاری و چوگان مطلع بشید. خانم سارا صالحی آماده هستن که این بخش رو تقدیم حضورتون بکنن، بشنوید.
خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه سوارکاری و چوگان. با چند خبر در خدمت شما هستم. مسابقات انفرادی پرش با اسب جام رمضان در استان همدان برگزار شد. وحید برقعی رئیس هیئت سوارکاری استان همدان افسود مسابقات انفرادی پرش با اسب جام رمضان در استان همدان برگزار شد. هفته 20 مسابقات اسب دوانی گنبد کاووس آغاز شد. روز نخست هفته 20 کورس اسب دوانی پاییز زمستانی گنبد کاووس با شرکت 61 رأس اسب از نژادهای ترکمن، توربرد و دخون در 6 دور 1000 متری و 1 دور 1200 متری بدون حضور تماشاگران در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد. چابک سواران برتر مسابقه اسب دوانی کورس بهاره کشور در یزد مشخص شد. مسابقه اسب دوانی کورس بهاره کشور با حضور 30 سوارکار در 5 دور با رعایت نکات بهداشتی و بدون حضور تماشاگران در پیست سوارکاری صفائیه شهر یزد برگزار شد و چابک سواران برتر معرفی شدند و افزایش چشمگیر حضور بانوان کردستانی در رشته سوارکاری. شیوا مفاخری نایب رئیس هیئت سوارکاری استان کردستان افزود استقبال بانوان کردستانی از رشته سوارکاری نسبت به گذشته حدود 10 برابر افزایش پیدا کرده است. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، بخش خبری برنامه‌مون رو خانم سارا سارایی تقدیم حضورتون کردن، از ایشون صمیمانه سپاسگزارم. و اما در ادامه برنامه اولین مهمان تلفنی برنامه‌مون پشت خط هستن دبیر محترم فدراسیون سوارکاری جناب آقای کاظمیان عزیز. دقیقا در خدمتشون هستیم، از حال هوای سوارکاری مطلع بشیم. یکی دو تا مورد هم هست که من خدمتشون مطرح میکنم، قطعا جناب کاظمیان عزیز پاسخگو خواهم بود. آقای کاظمیان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران. آقای کاظمیان سلام عرض کردم. خب ارتباط قطع شده. این تلفن‌های همراه خوشبختانه یا متاسفانه با ما همکاری نمی‌کنن دیگه، بعضی مواقع از این اتفاق میفته. به هر حال پوزش می‌خوام در واحد ارتباطات آقای فرضی محبت میکنن، مجدد ارتباط برقرار میکنن. دو تا مورد من میخوام مطرح بکنم، یکی در مورد نلبندیست که قراره ارتباط برقرار شد. خب آقای کاظمیان عزیز سلام عرض میکنم، دبیر محترم فدراسیون سوارکاری، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
قربون شما آقای اربنده، خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. خوشحالم که دوباره این فرصت رو دارم تا به حال اطلاعات و اخباری رو در رابطه با ورزش های سواره
دوستان شما بزرگواران برسونم. در خدمت شما هستم قربان. خیلی متشکرم جناب کاظمیان عزیز. خب عرض کنم که حالا قبل از این که خودتون اطلاعات دیگری رو برای اون چه که من مطرح میکنم در اختیار دوستان شنونده و علاقمندان به سوارکاری قرار بدید، شنیدم در خبرها که قرار یک نلبند خارجی از آلمان به کشورمون بیاد یا اومده، نمیدونم، ولی این رو من تا اینجا اطلاع دارم، آیا درست حدس میزنم یا خیر؟
بله، خب ما در بخش سوارکاری، حالا عزیزانی که اطلاع دارن، در قسمت‌های مختلف که مرتبط با اسب هست و اندام حرکتی که یکی از مهمترین اونها سم هست و نلبندی، این سم بسیار کار حرفه‌ای و تخصصی خصوصا در بخش مختلف هست ارزشی. به همین خاطر ما از آقای برنارد دوبینه دعوت کردیم. برنارد دوبینه تا حالا 2-3 بار به ایران اومده، شاگردان بسیار خوبی رو تونسته تربیت کنه. کار این آدم فوق‌العاده تخصصی، من حتی خودم یه بابا این که نمیخواستم نلبندی کنم، تو که کلاس ها شرکت کردم خیلی چیزها یاد گرفتم و این اهمیت ویژه‌ای داره، خصوصا برای نلبندی های درمانی. میدونید که وقتی ما اسبامون دچار مشکل میشن، به هر حال از این نقطه خیلی کوچیک در فاصله نل و اون قسمت شاخی سم اتفاق میفته و این مشکل کوچیک انتقال پیدا میکنه به مفصل، به استخونهای مرتبط و دچار آسیب دیدگی میشه و یه اسب با ارزش میتونه از رده مسابقات کنار بره. حالا فرق نمیکنه پرش باشه، کورس باشه، حتی چوگان و حتی رشته های دیگه. به همین خاطر نلبندی فوق العاده اهمیت داره. آقای برنارد دوبینه، خب به خاطر مشکلات کرونا ما مدت ها دنبالش بودیم، اما داره میاد و تخصصی قرار بود، چون شرایط پروتکل کرونا هم هست، 10 نفر رو آموزش بده. با رایزنی که کردیم، با پروتکلی که انشالله رعایت خواهیم کرد، داریم این رو به 18 تا 20 نفر میرسونیم، چون باید این افراد نلبندی تخصصی انجام بدن، به ایران میاد تا بتونه بچه ها رو که مدتی کار نلبندی کردن، برای افراد مبتدی این کلاس نیست، برای کسایی که کار نلبندی کردن، حالا بیان نلبندی رو به شکل نلبندی تخصصی، نلبندی درمانی ورزشی بتونه انشالله آموزش بده.
خب
این یکی از فعالیتایی که ما داریم.
آقای کاظمیان، در مورد نعل و نلبندی، به هر حال اینطور که شما دارید میفرمایید، عرض بکنم که هر کسی نمیتونه این کار انجام بده و به هر ویژگی های خاص خودش داره. اما یه سوال اینجا برای من پیش میاد که حالا در گذشته اینایی که در حالا کشورمون، ما حالا کشور خودمون میگیم، اصلا به جای دیگه کار نداریم، در گذشته اسب داشتن، اسب سواری میکردن، نعلبندی میکردن، اون نعلبندی با این نعلبندی که الان شما دارید بهش اشاره میکنید چه تفاوتایی داره؟ همین حتی در شرایط کنونی توی روستاها، توی جاهایی که به هر حال از اسب یا قاطر استفاده میشه، من میخوام ببینم که اینا چه تفاوتایی بین هم دارن که اینقدر شما به این کار اهمیت میدید و میگید که مثلا یک در واقع نعلبند از کشور خارج از آلمان میخواد بیاد کلاس بگذاره و ویژگی هایی که برای این کار باید که داره باید انجام بدن.
بله کاملا درست میفهم. ببینیم بیان اول اسبا رو به دو بخش تقسیم کنیم، اسبایی که برای حالا کارهای باربری، برای کارهای روستاها استفاده میشن و اسبایی که کار ورزشی میکنن.
بله.
ما برای اسبای ورزشی مسلما همینطور که امروزه دیگه علم تغذیه، تولید، اصلاح نژاد و خیلی چیزها تفاوت پیدا کرده و ارتقا پیدا کرده، ما متناسب با اون دانشمون در زمینه نعلبندی هم اهمیت پیدا کرده. امروز آقای اربنده عزیز خوب شنوندگان ما بدونن که ما نعل رو متناسب، یعنی سایزهای مختلف داره. چطور امروز ما میریم کفش میخریم سایز 42-43، نعل هم سایزهای مختلف داره برای اسبای مختلف. ما به هیچ عنوان تو نعلبندی سوم رو کوچیک نمی‌کنیم اندازه نعل کنیم، بلکه نعلی اندازه سوم تهیه می‌کنیم. این نعل از آلیاژهای تهیه شده که حالا اگر دوستان دقت کرده باشن قسمت جلویی مثل کفشی که برای پیاده روی استفاده میشه یک حالت قوسی داره.
بله.
این نعل‌ها کمک می‌کنه که ظرف این قدیمیش کدوم نبود، اینا رفته رفته با مطالعات پیشرفت علم و دانش بشر رفتیم به این سمت که حالا ما برای که اسب بهتر بدوه، اسب برای که بهتر بتونه گام ورداره و بلند شپرش کنه و بخش مختلف رشته‌های مختلف، نعل‌های متناسب با اون طراحی شده و این نعل‌ها حتی جالب شما بدونید میخ‌هایی که برای این نعل استفاده میشه باز میخ‌های بسیار متفاوتیه. این میخ‌ها وقتی داخل قسمت شاخی میشه اگر درست استفاده شده باشه از قسمت شاخی اتوماتوار خودش میاد بیرون و به قسمت لامینه‌ها که قسمت‌های خونی هستن که قسمت شاخی رو به اندام حرکتی اسب متصل میکنن و تغذیه میکنن اون قسمت رو با به حال بخشای مختلف آسیب نمیرسونه، چون اگه آسیب برسونه اون عفونت میکنه. حتی امروز آقای اربنده افرادی، یعنی اسبایی که قسمت شاخیشون دچار پوسیدگی میشه مثل دندونی که پر میکنن اون قسمت پوسیدگی رو تمیز میکنن، از مواد مخصوص پر میکنن تا قسمت شاخی آسیب نبینه و خیلی پیشرفت کرده. حتی در دروس دانشگاهی هست تو اون افرادی که به حال دارن کار نعلبندی تخصصی میکنن بسیار وضع زندگی خوبی دارن، درآمد خوبی دارن. البته این به این معنی نیست کار نعلبنده ما تو ایران هم خیلی خوبه، وضعش رو امیدواریم که انشالله خوب بشه، ولی به حال این نعلبندی کار تخصصی و از اون شکل سنتی که تو ذهن مردم بوده و شاید حالا فکر کردن که نعلبندی اونقدر مثلا کار خاصی نیست تفاوت کرده. من اینو دارم میگم که اگر انشالله در آینده کسی خواستگار داشت، خواستگار نعلبند داشت، حتما دختر بهش بدن، چون نعلبندی شغل فوق العاده تخصصی و پول سازی هم
داره. درود بر شما. پس الان شما اینگونه تعریف کردید که این نوع نعلبندی برای اسبهای در واقع مسابقات، اسبهای ورزشی کاملا متفاوت با اسبهایی است که تو روستاها ازش باروری میکنن یا حالا برای کارهای دیگه انجام میشه. اینا دو تا مقوله جدا از هم هستن، درست؟
بله کاملا.
و خب اونجا امکان داره اگر یه اشتباهی هم صورت بگیره از دوچار مشکل بشه، درست عرض میکنم؟
بذاری من اینجور مثال بزنم. شما وقتی که یه اسب میکنه مثلا از مانه فرود میاد، حالا سطح این سوم قسمت شاخی کاملا صاف نشده باشه و نعل مناسب نخورده باشه، خیلی احساسی تا قسمت و یه اسب حتی میتونه لنگ بشه. اما اگر یه اسبی در حال باربری باشه، حالا به فرض داره رو زمین صاف رو میده، این سطح کاملا صاف نشده باشه، شاید اونقدر نمیگم کار درستی ها، شاید اونقدر آسیب نرسونه. به همین خاطر نعلبندی به دو شکل، نعلبندی گرم و نعلبندی سرد انجام میشه. تو نعلبندی داغ به این صورت است که نعل رو روی کوره داغ میکنن و رو قسمت شاخی میذارن و اون قسمت شاخی جایی که سوخته شده یعنی برجسته است، با دوباره اون کسی که نعلبندی میکنه با ابزاری که داره این سم رو غیار کنه، تراش بده و تمیزش کنه و نعل وقتی روی سم میشینه که کاملا هم سطح بشه. و این نعل هم تو که گفتم از آلیاژ مخصوص درست شده و در کارخونه های خاص تولید میشه با آلیاژ مخصوص که به حال کمک میکنه به نوعی حتی ضربات رو هم به نوعی میگیره. بعضی از دستایی هم که آسیب دیده به حال از ژلاتین های مخصوص، خیلی خیلی مفصله، یعنی شاید توی یه جلسه نشه راجع به نعل و سم صحبت کرد، ولی انشالله اگر دیدم علاقه مندن شنوندگان عزیز شما به ما بگیر، حتما یکی از اعضای تخصصی مون رو خواهش میکنیم یکی از برنامه ها حضور داشته باشه و توضیحات کامل تری رو خدمت شما اعلام کنه.
آقای کاظمی، یه سوالی دوستی کردن که اگر مثلا یک اسب اصلا نعل ازش استفاده نشه به مرور سماش از بین میره، یعنی دچار مشکل میشه؟ نه، حالا این یه چیز عادی است دیگه، اینو سوالیه که به هر دوستان کردن در گذشته. قطعا
شاید مردم سوال کنن، خب تو طبیعت اسب که نعل نداره،
همین دیگه، این رو میخوام ببینیم. بله،
من دلیلش اینه، دلیلش اینه که زندگی طبیعی اسب الان تغییر کرده دیگه، اون توی دشت نیست، توی فضای باز نیست که اتومات وار وقتی حرکت میکنه خود زمین خود سنگلاخ ها خیار کنه، قسمت های اضافی قسمت شاخی رو از بین ببره. ما اومدیم این اصل رو ابزار ورزشی کردیم، با اصلاح نجات تبدیلش کردیم مثلا به اصل ترهش کود.
بله،
یه سری فعالیت های رو میخواهیم که متناسب با توان پتانسیل و قدرت خود اصل، اما تو طبیعت به طور معمول لازم نیست یه اصل یا فقط مثلا 15 تا مانه رو توی ارتفاع 140 به بالا مثلا پرش کنه.
بله،
یا یه مسافت خیلی طولانی رو توی میدونی که ما بسترش رو مهیا کردیم با یه تعداد اسب مسابقه بپردازه و یا قسمت های دیگه. پس ما چون دخالت کردیم تو زندگی طبیعی اسب، نیاز داره ما برای قسمت های مهمی خصوصا اندام حرکتی اسب فوق العاده مهمه و مهمترین اون سم هست، یا یه کارایی رو بکنیم. ما اسب رو توی باکس نگهداری میکنیم، ممکنه رطوبت باکس باعث بشه که قسمت قورباغه و قسمت های داخل سم اسب آسیب ببینه، پس باید اینها تمیز بشه، باید اینها مرکب روغنکاری بشه، باید قسمت پوسیده جدا بشه از شم، و این کارهایی که به طور معمول چون تو طبیعت این فضاها اجباری نیست، اختیاریه، ما با چکار بکنیم این کار انجام بدیم. و حتی جالب شما بدونید تغذیه بسیار تاثیر داره.
بله،
یعنی گاهی اوقات مصرف مثلا جو و یا یه چیزهای مکملهای دیگه ممکنه باعث بیماریهایی بشه که آسیب میرسونه به قسمت لمینه ها و حتی ممکنه اسب از کار افتاده بشه و دیگه نتونه روی شمهای خودش بیسته.
حالا در بود نعلم یه مقدار توضیح بدید خلاصه تر، این که ما الان وضعیتمون چگونه هستش، یعنی در کدوم شهرهای کشورمون بیشتر تو این زمینه فعال هستن، نوع نعلی هم که استفاده میکنیم چگونه است؟
ما عرض کردم نعلهای تخصصی از خارج از کشور میاد، کمپانی معروفی هستن تو دنیا، به تمام دنیا اینها رو صادر میکنن. ما خودمون برای اسبای معمولی میتونیم نعل درست کنیم، اونم به شکل داغ، یعنی خیلی از بازدیده که ما داشتیم گاهی تو استانا غافلگیر میشه، یه جوونی رو میبینیم یه تسبه رو برداشته رو کوله داره شکل نعل درست میکنه، حتی سوراخ میکنه. به هر حال اینجا که آموزش ما هست که بچه‌ها بتونن کار آهنگری بکنن و نعل رو درست کنن، اما برای مسابقات حرفه‌ای خصوصا سطوح بالاتر حتما نعل‌های مخصوص هست با برندهای مخصوص باید استفاده بشه مثل بقیه ابزار ورزشی، و فعلا در حال حاضر متاسفانه تولیدش اون نعلای فول هرفه‌ای رو عرض می‌کنم و حتی میخا در داخل کشور نیستش.
قیمت هم احتمالاً بالاست دیگه، درست عرض می‌کنم؟
حالا به هر حال چون با عرضه می‌دونید دیگه نوسان داره، اگه عرض بالا باشه قیمت ها هم بالا میشه، و به همین خاطره که ما خیلی ممنونیم از کسانی که هزینه نگهداری اسب رو میدن، به عنوان مالک ازشون یاد می‌کنیم و این اسب رو در اختیار ورزشکارا قهرمانان ما میدن. من قبلا هم عرض کردم خدمتتون ما یه چرخه اقتصادی خیلی وسیع داریم و اشتغالزایی بسیار زیاده، یعنی کسی اسب میخره و هزینه های اونو به صورت ماهیانه میده، خب یه کسی که امکانات مالی خوبی داره، اما این فرد به جای که مثلا پولش رو تو بخش واسطه‌گری اومده توی سرمایه گذاری کرده تو اسب، حالا از کنار این نعلبند، از کنار این سوارکار، دامپزشک، باشگاه‌دار، گروم، مهتر و خیلی از افراد دیگه دارن زندگیشون میچرخه، و این اشتغالی که هست خودش خیلی کمک میکنه به این که خیلی از جوانای علاقمند ما که در هر حال ورزش‌های سواره دارن فعالیت میکنن، هیچ فرقی نمیکنه شوگان باشه یا حالا سوارکاری، این افراد بیان شغل متناسب با علایق خودشون رو انشالله کسب بکنن و بتونن واسه آینده‌شون برنامه‌ریزی کنن. و کنار این به تولید هم ما خیلی اهمیت میدیم. من تو چند تا برنامه قبلی شما دیدم بحث چالشی خیلی جالبی هم بود، ولی واقعا به تولید اهمیت نیست، البته جزء وظایف ما نیست به عنوان فدراسیون، میدونی که
بله،
متولی حالا اصل به عنوان دام در قانون نظام به حال به عنوان دام تلقی شده، اصل باز زیر نظر جهات یک برنامه استراتژی داشته باشن که بتونن برای تولیدش کار کنن، ولی ما اون بخشی که مربوط به ورزش میشه حتی توی حمایت از تولید کننده اصل ورزشی هر کاری بتونیم انجام میدیم.
بله،
خیلی ممنونین از مردم که با پیشنهادات و انتقادات خودشون کمک میکنن که ما بتونیم کارو به بهترین شکل جلو ببریم.
درود بر شما. و سوال پایانی که میاد خلاصه‌تر پاسخ بدید در مورد کلاس‌های چابک سواری در یزد، این کلاس‌ها داره برگزار میشه؟
آقای اروندی یک کم به من وقت بدیم چون حیفم میاد نگم. ما چند تا فعالیت خیلی بزرگ داریم. ما انشالله هفته آینده پنجم تا هفتم مسابقات FPL World Challenge رو داریم که برای بالاتر از 15 سال انجام میشه و قرار بود فینال این مسابقات که همزمان با انتخابی به حال World Cup ما هست،
بله،
انتخابی المپیک جوانان باشه، اما به خاطر کرونا المپیک جوانان برگزار نمیشه، ولی مسابقاتی مشابه المپیک جوانان رو فدراسیون جهانی برنامه‌ریزی کرده که انشالله برگزار میکنه و ما این مسابقه دو تا مسابقه اولیمون پنجم و هفتم هست. ما به این ما یک مرکز آموزش داریم برای دانشجویانمون که علاقه من هستن به سواکاری، چون ما به هر حال داریم کار آموزش میدیم، یه مسابقه دانشجویی گذاشتیم، یعنی روز ششم پنجشنبه در مجموعه سواکاری نوروز آباد. نوروز آباد هم که میدونیم با یه قرارداد یک ساله در اختیار فدراسیون قرار گرفته، ما اونجا الان داریم به طور جدی داریم کار میکنیم، میدان اسبانیش آقای اروندی داریم آماده میکنیم، چون میدونم شما به کوستم علاقمندی توضیح بدم، میدان اسبانی آماده داره میشه انشالله، یک میدان حالا کجایی که در حد امکانات ما باشه و شرایط اون میدان اجازه بده استاندارد از 21 خرداد ما مسابقات اسبانی تهران رو شروع خواهیم کرد. همین الان مدیر مجموعه اونجا سری امکاناتی رو فراهم کرده برای استقرار چادر به حال دوستای عزیزمون و تمامی کسانی که میان برای برگزاری مسابقه، آب، امکانات رفاهی و خیلی چیزهای دیگر رو اونجا براشون مهیا کردیم که اینا تو چادر خیلی مربی ها هستن و اصفاشون برای اصفاشون فضاهایی رو در نظر گرفتیم و بعد از این مسابقات که انشالله ما مسابقات خیلی مهمی رو داریم امسان، آقای اروندی ما مسابقات CSI World Cupمون رفته جزو لیگ اوراسیا و همین خاطر ما مسابقات CSIW تو استاری که داریم علاوه بر اینکه انتخابی تیم ملیمون هست برای بازی‌های آسیایی، بلکه جزء لیگ اوراسیا هم هست و ممکن است کشورهای روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، گرجستان، سوارکاره بیان که بیان امتیاز لیگ بگیرن، اونایی که دوست دارن برای ورلدکاپ باشن و سوارکاره ما به راحتی میتونن تو ایران امتیازات خوبی رو کسب کنن و اگه لازم بود در مسابقه فینالش که در روسیه هم برگزار میشه اونجا حضور به هم برسونن. همزمان با اون کلاس آموزشیمون که یکیش رو شما اشاره فرمودید، ما حالا ما در یزد برنامه ریزی کردیم کلاس چابک سواری که بعد از مدت‌ها بریم چابک سوارامون مربیامون رو گروه بندی میکنیم، آموزش میدیم اونها رو به شکل کاملا حرفه‌ای، دیگه از حالت سنتی بیان بیرون، نگهداری و پرورش اسب و آماده سازی اسبای اسبزبانیمون انشاءالله به شکل حرفه‌ای در همه جای دنیا. میدونیم ما الان عضو فدراسیون جهانی شدیم در اسبزبانی بعد از مدت‌ها،
بله،
سری پروتکل ها و دستور عمل ها اونا دارن که ما برای که هی گریدمون بتونه بالاتر بره باید تک تک اونها رو اجرا کنیم. یکی از اونها برگزاری این دوره ها بوده و هندیکاپری بوده که کاراش انجام دادیم و رئیس بندی که حالا داره کار انجام میشه به بهترین شکل. یکی از استان بسیار فعالمون استان یزد هست که برنامه‌ریزی کرده حالا چند دوره کلاس چابک سواری توسط مدرس عزیز اون آقای نیم محمد حبیبی که خودش از اساتید هست تدریس شده و انشالله در آینده هم این کارها در بقیه استانها دنبال میشه. نوید بدم به تمامی عزیزانی که علاقه مند هستن به اسبزبانی، اتفاقای خوبی داره میفته که امیدواریم همه همراهی کنن، ما بتونیم به امید خدا تمامی مربیامون رو گردبندی کنیم، بتونیم برای اونها کلاسه بین‌المللی بذاریم برای چابک سوارمون، همینطور برای تمام کسی که اسبزبانی دارن کار میکنن بتونیم فعالیتهایی رو انجام بدیم برای ارتقای دانش فنی اونها.
بله، درود بر شما جناب کاظمیان عزیز، دبیر محترم فدراسیون سوارکاری، توضیحاتتون بسیار کامل بود، دست شما درد نکنه. ممنونم از اینکه به هر تلفنی حضور پیدا کردید، در خدمتتون بودیم و پاسخگوی سوالهای ما. انشالله که همواره سربلند باشید و موفق و شاهد به هر حال رشد و توسعه این رشته ورزشی.
خیلی متشکرم از شما و تمامی دستاندرکاران برنامه، برای شما و تمامی شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی دارم، موفق و معید.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. دوستان وقتتون بخیر. ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. درود بر تک تک شما شنوندگانی که همینک از طریق گیرنده هاتون برنامه ما رو میشنوید، گیرنده رادیویی. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این دستی در ادامه برنامه خواهیم بریم به سراغ گزارشگر برنامه‌مون آقای مجید عظیمی. گفتگوی انجام دادم با یکی از قهرمانان در رشته سوارکاری، بشنوید.
شنوندگان گرامی برنامه ویژه چوگان و سوارکاری، در بخش معرفی قهرمانان ورزشی رشته سوارکاری در خدمت آقای بنیامین حسینی از سوارکاران جوان و آینده‌دار کشور می‌خوایم بود. آقای حسینی سلام، به برنامه خودتون خوش آمدید.
سلام، عرض خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون.
بسیار متشکرم. آقای حسینی ابتدا خودتون رو کامل برای شنوندگان ما معرفی کنید. چند سالتونه و چند سال مشغول سوارکاری هستید و چه افتخاری رو به دست آوردید؟
بنیامین حسینی هستم، متولد 77م.
بله.
امسال قهرمان استان البرز شدم.
بسیار عالی.
هفتم جام صدران پیشرو، تور صدران پیشرو شدم و دیگه مسابقه ای زیاد نبود. چنانچه چند تا هیئتی پریدیم، جایزه گرفتیم. سال 96 جام شبدیز کاشان جایزه گرفتم، یه چهارمی گرفتم.
آقای حسینی، علاقه شخصی خودتون بود که سوارکاری رو انتخاب کردین یا مشوق داشتین در خانوادتون؟ یعنی در خانوادتون هم کسی بود که سوارکاری مشغول باشه؟
نه، اصلا کسی رو نداشتیم، فقط خودم، هنوزم خودم هستم فقط.
بله، بس علاقه شخصی خودتون بود بیشتر؟
بله،
که مشغول سوارکاری شدید. بله. در کدوم منطقه تمرین میکنید جناب آقای حسینی؟
من کردانم.
الان وضعیت باشگاه ها و امکانات تمرینی به چه صورتیه؟ آیا محل تمرین شخصی دارید یا باشگاهی هست که بتونید از امکانات اونها استفاده کنید؟
الان مربی، حالا حاضر مربی باشگاه مهرگان خودم هم.
بله.
ولی اینکه باشگاه دیگه هم برای پیشرفتمون میریم تمرین میکنیم.
یعنی خودتون مربی هستین ولی تمرین هم میکنید برای خودتون؟
بله. بله.
الان در این شرایط کرونایی، خب الان برنامه تمرینی و آموزشیتون ادامه داره در این شرایط یا خیر؟
یه خورده سخت شده دیگه، با رعایت پروتکل‌ها یه خورده سخته واسمون، ولی خب تلاش می‌کنیم که عقب نمونیم و تمرینامون رو بکنیم.
الان تو این یک سال خورده‌ای که خب درگیری بیماری کرونا وجود داشته، مسابقه‌ای که نداشتیم؟
مسابقه خیلی کم بوده دیگه. یه دونه قرونی استانمون برگزار شد، یه دو تا سه تا هم جام صدران، تور صدران پیشرو برگزار شد که تو همشون شرکت کردیم و مقام گرفتیم.
بعد آقای حسینی، این که شما مسابقه نمیدید و تمرینتون کمه، خب روی کیفیت کار شما و کیفیت اصلتون تأثیر نمیذاره؟ کمتر نمیشه، افت نمیکنه؟ خب شما این افت رو چجوری میتونید جبرانش کنید؟
الان ما داریم تمرینمون رو هی بیشتر میکنیم، مجبوریم دیگه، چاره‌ای نداره. تمرینمون رو انفرادی کردیم، تمرینمون رو بیشتر میکنیم که عقب نمونیم.
الان منطقه کردان از نظر امکانات به چه صورت، امکانات باشگاهی برای کسایی که حالا میخوان ابتدا به ساکن آموزش سوارکاری رو شروع کنن؟
والا امکانات خوبو داریم، الان فراهم کردم، حالا که باشگاه ما امکانات برام بستر مانج رو عوض کرده.
بله.
عرضم به حضور شما که امکانات فراهم کرده، اسبای خوب، همه امکاناتی که نیازه واسه آموزش و اینا رو برام فراهم کرده.
خب
در همه شرایط هم هستیم، یعنی در حالت بارونی ما مانج سرپوشیدمون هست، در حالت طبیعی هم که همه چیمون فراهم.
بسیار عالی. الان خب یه نفر میخواد شروع کنه آموزش سوارکاری و اگر خودش اسب نداشته باشه، حدودا ماهیانه چقدر هزینه لازمه براش؟
حدودا 10 جلسه هست دیگه، ترمیه 10 جلسه اولو بخوام شروع کنن، هزینه آنچنانی نداره. با 1500 میتونن شروع کنن، بجز حالا لباساشون که بخوان یه کلاه ایمنی و یه شلوار واسه خودشون خریداری کنن.
خب هزینه اونا چقدر میشه؟ هزینه لباس و کلاه
حدودا 2.5 تا 3 تومن میشه.
بس با یه هزینه حدود 4 الی 5 میلیون میشه آموزش ابتدایی رو برای سوارکاری شروع کرد.
بله.
آقای حسینی خیلی ممنون. در پایان اگه صحبت خاصی هست یا اگر میخواید از مربیانتون تشکر کنید، در خدمتتون هستم.
مربیان من از اول حامی من آقای مهرگان واحدی بوده.
بله.
پشتوانم بوده، همیشه همراهم بوده و تو همه کارا هم کمکم کرده.
بسیار عالی.
من همیشه ازشون تقدیر و تشکر کردم و خواهم کرد.
خیلی عالی. جناب آقای حسینی از توضیحات